علی آقای فاضلی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر رو به تلاشگران عرصه کار و تولید و نمادهای استقامت در کار تیمی تبریک گفتن. خدا انشالله به همشون زور بازو بده و قوت. از سبزینگی جان شما و طراوت شما بریم به سوی مستطیل سبز فوتبال و همراه بشیم با خبرهای دنیای فوتبال از زبان همکار خوبمون کارشناس ارجمند آقای شهرام نوروزی. سلام به شما، خدا قوت.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و پرتلاش و سایی خودم سرکاخان فرجی، همینطور دوستان عزیز شنونده. انشالله که هر جایی که هستن و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشن. انشالله که با دو بخش ورزشی امروز هم در خدمت شما خواهم بود. خب بخش اول همونطور که فرمودید اختصاص داره به فوتبال و مروری بر خبرهای فوتبالی. روز گذشته اگه یادتون باشه خانم فرجی، داشتیم در مورد یک بازی دوستانه و درون اردویی تیم ملی فوتبال کشورمون اطلاع رسانی می‌کردیم.
بله.
و اینکه به هر حال دو تیم در قالب تیم‌های سفید و قرمز قرار بود که بعد از 11 روز تمرین کردن بالاخره یک بازی جدی در اون اردویی رو برگزار کنن تا به هر حال مربیان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در جریان آخرین وضعیت آماده سازی نفرات فعلا در اختیار که نفرات مرتبط با لیگ داخلی ما هستن قرار بگیرن. خوشبختانه بازی کاملا جدی بود و تا حدود زیادی هم به مربیان ما کمک کرد. این بازی البته با برتری 1-0 تیم سفید مقابل تیم قرمز به پایان رسید. گل زیبایی رو هم حسین کنانی زادگان روی ارسال رامین رضویان به ثمر رسوند. تقریباً از همه نفرات آقای امیر قلینویی در ترکیب تیم استفاده کرد، به استثنای خب دو نفر که به حال شرط خاصی داشتن، شجاع خلیل‌زاده که کمی دچار سرماخوردگی بود و احسان محروقی که به حال مصونیت داشت نمیتونستن این دو نفر در خدمت تیم باشن. سایر نفرات محل خوردن. این که میگم یه بازی جدی برای اینکه هم یک داور بین‌المللی برای این بازی در نظر گرفته شد، آقای پیام حیدری قضاوت بازی رو برده داشت، هم سیستم VAR یا بازبینی تعبیه شده بود برای این مسابقه در ورزشگاه دستگیری در اکباتان و در واقع آقای امیر عرب براقی در اتاق بازبینی به همراه دستیارش و کمکش حضور داشت و سعی کردن تا حدود زیادی بازی جام جهانی رو از حیث قوانین داوری هم شبیه سازی کنن. شاید خیلی از عزیزان شنونده و شما در جریان باشید که یک سری تغییراتی از نظر قوانین داوری هم در جام جهانی 2026 داره اتفاق میفته و از همین حالا باید بچه‌های ما یه مقدار هماهنگ بشن با این قوانین جدید که خدای نکرده در حین برگزاری مسابقات روی ناآگاهی، روی غفلت، روی عدم اطلاع نسبت به قوانین ما دوچار مشکل نشیم.
بله.
کارت زرد یا کارت قرمزی رو یه وقت خدای نکرده دریافت نکنیم. همین مسائل دیروز لحاظ شده بود در بازی در اون گروهی و در اون اردویی که در واقع بچه ما برگزار کردن. به هر حال حرکت خوبی بود تا یه مقدار بچه ما در شرایط و حال هوای رقابت‌های جام جهانی قرار بگیرن. هرچند که هر چقدر ما بخوایم از این مسابقه تعریف کنیم قطعا جای بازی تدارکاتی و دوستانه خیلی سفت و سخت رو نخواهد گرفت. همچنان چشم انتظار هستیم، همچنان امیدوار هستیم که با توجه به دو ظرفیت زمانی که در پنجره خرداد ما پیش رو ما هست قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی، حداقل ما دو تا بازی تدارکاتی خوب رو با دو حریف خوب تجربه کنیم. البته تقریبا از 22 اردیبهشت به بعد ما اردو نهایی قبل از اعزام اون در رقابت‌های جام جهانی در ترکیه برگزار خواهیم کرد. اونجا پیش میه چند بازی دوستانه در سطح باشگاهی شده.
بله.
اون تا عرض کردم ما به بازی ملی، بازی تدارکاتی هم نیاز داریم که انشاءالله با تلاشی که مسئولان عزیز فدراسیون انجام میدن بتونیم اون اتفاق هم
بیفته،
رقم بخوره. خب از تیم ملی مقدار فاصله بگیریم بریم سراغ اتفاقاتی که دیروز و دیشب افتاد در رقابت‌های لیگ اروپا و البته لیگ کنفرانس که مرحله نیمه نهایی دور رفت از مسابقات برگشت دیروز برگزار شد. در رقابت‌های لیگ اروپا در مرحله نیمه نهایی از دور رفت در تقابل تمام انگلیسی تیم‌های ناتینگهام فارست و استون ویلا که میزبانی تیم فارست برگزار شد، تیم ناتینگهام موفق شد با تکل کریس وود از روی نقطه پنالتی دقیقه 71 تکل این مسابقه رو به ثمر برسونه و اگرچه با حاشیه امنیت ضعیف ولی به هر حال با یک پیروزی پا به بازی برگشت بذاره که هفته آینده بعد در ویلا پارک در زمین اختصاصی استون ویلا برگزار بشه. حالا نکته‌ای که باز از این بازی میتونم وام بگیرم و متصلش کنم به تیم ملی فوتبال کشورمون، گلزنی همین آقای کریس وود هست. کریس وود کاپیتان 34 ساله و کهنه‌کار تیم نیوزلند هست که به هر حال حریف اول ما در رقابت‌های جام جهانی آینده خواهد بود. به هر حال بازیکنی که آمار گلزنی قابل قبولی هم در ترکیب تیم ناتینگهام فارست داره، با توجه به نیوزلندی‌ها در پنجره بازی تدارکاتی ماه گذشته در یک بازی دوستانه تیم شیلی رو هم 4-1 بردن، به هیچ وجه ما نمیتونیم این حریف رو به عنوان اولین حریفمون در جام جهانی آینده دست کم بگیریم. تمامی بازی‌های سختی است برای تک تک این رقابت‌ها، ما باید برنامه داشته باشیم اگر می‌خوایم نتیجه بگیریم. از جمله مقابل نیوزلند من گفتم حالا چون اسم کریس وود رو آوردم برای یه نقدی هم به نیوزلند بزنیم به عنوان یکی از حریفان مهم ما در رقابت‌های جام جهانی پیش رو. اما دیگر بازی مرحله نیمه نهایی از دور رفتم با بین تیم براگای پرتغال و فرایبورگ آلمان برگزار شد و براگای میزبان در حالی که تا ثانیه‌های پایانی وقفه تلف شده با تساوی 1-1 در زمین خانگی کارو داشت پیش می‌برد، به هر حال تونست گل پیروزی بخش بازی رفت رو به ثمر برسونه، هرچند که این نتیجه خیلی محکمی برای دیدار برگشت مقابل فرایبورگ نخواهد بود. اما در رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا هم دو بازی برگزار شد از دور رفت. تیم شاختار دونتسک اوکراین که هدایتون رو آردا توران ترک سوار بر عهده داره که علاقمندان فوتبال با نام آردا توران آشنا هستند، بازیکنی که زمانی هم در ترکیب تیم ملی ترکیه بازی می‌کرد، هم در ترکیب تیم اتلتیکو مادرید بود، حتی در بارسا هم سابقه بازی داشت، الان هدایت شاختار رو بر عهده داره. اما آقای آردا توران و شاگردانش در بازی که مقابل کریستال پالاس انگلیس برگزار کردن ناکام بودند، 3-1 بازنده شدند. دیگر بازی مرحله رو تیم رایو وایکانو تیم اسپانیایی با برتری 1-0 مقابل استراسبورگ فرانسه پشت سر گذاشت. البته در لیگ کنفرانس هم مثل لیگ اروپا رقابت‌های دست نخورده برگشت هم هست و هر کدام از این نتایج رو که خانم فرج مرور کردی میتونه دستخوش تغییر بشه. اما سری هم بزنیم به لژیون مربی فوتبال کشورمون علیرضا منصوریان که یکی دو هفته بود با تیم طلب عراق نتونسته بود نتایج لازم رو به دست بیاره و حتی با محرومیت هم مواجه شد و خوشبختانه دیگه معلومیتش هم به پایان رسید و امشب میتونه روی لینکت تیمش بشینه و تیم اطلبه رو در زمین تیم دیالا همراهی کنه و ببینیم بعد از دو هفته ناکامی چه کار خواهد کرد. در حال یک تقابل به اصطلاح شش امتیازی رو مقابل تیم در واقع از زورا از دست داد و در واقع همین هم باعث شد که یه مقدار در رده بندی در جدول سقوط کنه، فعلا در رده پنجم جدول 20 تیمی سوپ لیگ عراق قرار گرفته در فاصله 7 هفته به پایان لیگ. و البته باشه من گفتم از زورا خدمت رو عرض کنم که به تیم اربیل در واقع یک بازی به اصطلاح 6 امتیازی رو واگذار کردن هفته پیش. اربیل الان اومده تو رده 4 و حالا در رده پنجم جدول تیم طلبه قرار گرفته. امیدوار هستیم که علیرضا منصوریان دوباره به تنظیمات کارخانه مثل هفته های نخست حضورش در سوپ لیگ عراق برگرده.
خودشون که خیلی ابراز امیدواری کردن.
بله و خوشبختانه جزو مربیانیه که تونسته تاثیرگذار باشه خانم فرجی در عراق و خیلی هم اتفاقا محبوبیت خوبی رو کسب کرده. البته میدونید که محبوبیت در فوتبال روی لبه تیغ هست، همه اینها منوط به یک نتیجه هست، اگر خدای نکرد نتایج خوبی نباشه این محبوبیت میتونه هر لحظه در خوش تغییر دست انداز بشه که حالا امیدواریم در مورد علیرضا منصوریان اتفاق نیفته. یه خبر هم عرض کنم در مورد باشگاه اصفهان که پس از اینکه روز گذشته پرسپولیس پرونده بازی با ملوان رو به دادگاه عالی ورزش کشون، یعنی به همون دادگاه چت، اصفهانی ها هم مثل پرسپولیس هم این کار رو انجام دادن. حالا عزیزان شنونده قطعا اونایی که حرفه‌ای مسائل فوتبال رو دنبال میکنن در جریان عرض بنده هستن، اما برای اون دسته از عزیزانی که نمیدونن ماجرا چی هست من بار دیگه مروری کنم که در حال حتما میدونید در رقابت‌های دیگه برتر تیم‌های تراکتور و استقلال بعد از بازی مقابل ملوان یه شکایتی رو در حد فاصله زمانی 24 ساعت تنظیم کردن، در این خصوص که سینا خادم بود بازیکن ملوان بازیکن غیر مجاز هست، همین مسئله مورد بررسی از سوی کمیته انضباطی قرار گرفت و بازی ها 3-0 شد به نفع تراکتور و به نفع استقلال، که این 3-0 شدنه منتفع کرد این دو تیم رو به چه شکل، به خاطر اینکه هم تراکتور دو امتیاز مجموع امتیازش اضافه شد، هم استقلال و استقلال الان میبینید با همین دو امتیازی که در واقع گرفت الان در صدر جدول هست. ببینید که وقتی تفاضل به علاوه 3 رو میذارن، سه تا به تعداد گل‌های این تیم‌ها هم اضافه میشه و میتونه از نظر تفاضل گل هم اونها رو در موقعیت مناسب قرار بده. تو همون مقطع زمانی سایر تیم‌ها شاکی بودن که چطور میشه مثلا ملوان با همون بازیکن غیر مجاز جلوی ما هم بازی کرده، بازی ما 3-0 نشده، بازی این دو تا تیم 3-0 شده. ارکان قضیه فدراسیون فوتبال توجیهشون این بود که طبق قانون شما 24 ساعت زمان داشتید که شکایت کنید و به این شکایت رسیدگی بشه. شما این کارو نکردید، مشمول زمان شده. اما بعضی اعتقاد دارن که این صرفا یه توجیه قانونی است و خیلی نمیتونه بر مبنای عدالت در واقع این تصمیم گرفته بشه. اگر ملوان اومده از بازیکن خاطی جلوی هر تیمی استفاده کرده، طبیعتا همه بازی باید 3-0 بشه. حالا اگر کسی 24 ساعت شکایت کرده فول مراد، اگر کسی هم شکایت نکرده بالاخره این حق مربوط به اون تیم که در واقع شکایت نکرده هم محفوظ است. برای این توجیه ها و دلایلی هستش که از سوی باشگاه‌های مختلف داره در مورد صحبت میشه. فعلا سپاهان و پرسپولیس پرچم‌دار این شکایت شدن. حالا دادگاه عالی ورزش یا چس قطعا مسئله رو بررسی خواهد کرد که اگر بخواد به نفع سپاهان و پرسپولیس رأی بده، این سپاهان هست که میشه صدرنشین جدول رقابت لیگ برتر، یعنی با تفاضل گل میاد بالا سر استقلال قرار میگیره و پرسپولیس هم که الان 7 امتیاز با صدر جدول فاصله داره، اختلافش با صدر به عدد 5 کاهش پیدا میکنه. یعنی قطعا میتونه بازگشت امتیازات از سوی کسب حتی روند رقابت ها رو هم تحت تاثیر و تحت شعاع خودش قرار بده. گفتم این توضیح رو هم اضافه کنم، شاید از اون ذهنشون خیلی الان بعد از مدت ها راجع به این مسئله متمرکز نبود و نیاز به این توضیح بنده بود.
خیلی
ممنون و متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده. اگر نکته سوالی دارید خدمت شما هستم، وگرنه شما کمتر از یک ساعت دیگه ما با بخش منهای فوتبال هم در خدمت شما خواهیم.
بزرگوارید انشالله حتما این ارتباط برقرار خواهد شد. ما بی صبرانه منتظریم که خبرهای غیر فوتبالی شما رو هم بشنویم.
انشالله. ممنونم. فعلا خدا نگهدار.
فعلا خداحافظ شما. اما دوستان اجازه بفرمایید که یاد و خاطره پیشکسوت کشتی عبدالله موحد رو گرامی بداریم، یکی از پر افتخارترین کشتیگیران تاریخ ایران که با 6 مدال طلا یک رکورد جاودانه به نام خودش ثبت کرد.
بعد اینکه آدم مسابقه انجام داد قصه بخوره به هیچ فایده نداره که چرا این کار رو نکردم. بهترینی که میتونین انجام بدین انجام بدین که بعدا پشیمونی اصلا سودی نداره. موفقیت را آرزو میکنم. شاید مطمئن هستم اگر درست کار کنین حتما نتیجه خوب میشه. حتما.
آقای یه جمله واسه المپیکیشون بگو شرف ما دیگه است.
المپیک هم مثل بقیه مسابقات هست، منطقه داره وسیع تره. برای احمد آرزوی موفقیت زحمت میکشید حتما موفقیت به دست میارید. بالای قهرمانی رسیدن راحت نیست، چون خیلی تمام دنیا میزنن که قهرمان بشن و به اونا خوب میرسن. اگه به شما نرسن شما نمیتونید با اونا رقابت کنید. من اطمینان دارم که با وجود امثال آقای دبیر شما حتما از اون بررسی خوب و نگهداری خوب برخوردار میشین و حتما نتیجه میگیرید از کارید. برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
میخوام برن المپیک چیکار کنم؟ اینم بالاخره آقا دیگه
من میتونم فقط یه سفارش بکنم، هر مسابقه میرید بهترینی که ازتون برمیاد انجام بدید. اگر ندید بیرون بیار فایده نداره، این نمیتونیم برگردیم. بهترینی که فکر میکنیم میتونین انجام بدید انجام بدید. الان انسان هایی مثل آقای دبیر میدونن که چقدر مشکل از سرمان شدن، از دستشون کار برمیاد برسن انجام. زمان ما اینطوری زیاد توجه نمی کردن به مربی زیاد نمی. من این خودم گفتم زور و فن و عقل و جرأت و امان باید حتی تو شبیه قهرمان. حالا دیگه زون فهم عقل جلو است، چون عقل خوب کار نکنه نمیتونی نقشه بکشی برای همین نیست اینطور نیست؟ باید آدم مرزش خوب کار نیست. هر کرا این چهار با هم جفت نیست بر وی و زحمات وی باید گریست. یک ندارد قهرمان زین ها نشان، قهرمانش خان بارد نه پهلوان.
ساعت 16:46 دقیقه است دوستان عزیز، اینجا رادیو ورزش و این ویژه برنامه هم ایران قهرمانی که تقدیم شما میشه. عزیزان از شما خواستیم به ما پیامک بدید به 3306 و بهمون بگید که کار گروهی در ورزش نماد چیه؟ آقای شهرام حقیقت از داراب فارس گفتن به حرمت ایران و ایرانی بودنمان با وحدت و اتحاد و همبستگی تا پیروزی نهایی در کنار هم میمونیم و هیچ خستگی هم به خودمون راه نمیدیم و تا جان و خون در بدن داریم پای خاک وطن و رهبرمون می ایستیم و البته روز کار و کارگر رو هم تبریک گفتن. آقای صنایعی که مربی هستن در دفاع شخصی نوشتن نماد همدلی. بعد از آقا شهرام بریم سراغ آقا شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب که گفتن 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش و پرتلاش و خستگی ناپذیر ایران اسلامی تبریک و شادباش میگیم. کارگران از شریفترین و سودمندترین افراد و اقشار جامعه هستند، زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه‌های اقتصاد کشور و جامعه میشه و یکی از ارکان و پایه‌های اساسی تولید و سازندگی کشور همین کارگران هستند. آقای کریمی از یزد نوشتند این کار تیمی نمادی از اتحاد، وحدت و همدلی ورزشکاران. خانم فلاح از تفت گفتن که نمادی از وحدت و همدلی. و این بار نوبت شبنم خانم حقیقت از داراب فارس که گفتن ما بیشتر از همه چیز به وحدت، اتحاد، همدلی و یک زبانی و یک پارچگی نیاز داریم. وحدتی که تونسته ما رو در برابر همه مشکلات و سختی ها پیروز کنه و تجمعات شبانه نشانی وحدت و غیرت و شکوه ماست. البته گفتن ورزش گروهی هم از پایه های وحدته. و حالا نوبتی هم باشه نوبت همکار خوبمون آقای حمید خواجه خبازه برای اینکه گزارش رو تهیه کردن، شما بشنوید.
شنوندگان گرامی، بعد خدمتتون عرض بکنم دیدن چهره های آشنا که با خانواده هم میان خیلی اعجاب انگیز، قشنگ، زیباست، نشون دهنده همدلیه. فرید فتحی رو حتما همتون میشناسید، اگر نمیشناسید خدمتتون عرض بکنم دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان. عرض ادب احترام و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم خدمتتون هستم.
تازه متأهل شدی آقای فتی؟
خیلی تازه هم نیست ولی دوستان ما رو میبینن.
تبریک میگم.
بله تبریک میگم.
خانم عرض ادب و احترام سلام.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترمتون.
همسر آقای فتی؟
بله در خدمت.
نمیخوان معرفی کنین؟
فرناز فرهمند هستم.
خانم فرهمند خیلی خوشحالم که شما رو میبینم در کنار فرید فتی نازنین و اون هم کجا؟ میدان المپیک در بین مردم کف میدان.
بله ما به هر حال جزی از همین مردم هستیم، جدا نیستیم و وظیفه‌مونه که کنار مردم باشیم در هر شرایطی، در شادی، در غم، در زمانی که نیاز هست حضور پیدا میکنیم.
خب حضور مردم رو چگونه دیدید آقای فتی؟
مردم همیشه نشون دادن پای کارن و حالا امشب رو بگم پرشورتر از شب‌های پیش و هر شب بیشتر از شب‌های پیش حضور دارن.
اصالتا اهل کجایی؟
اهل مراغه.
خانم فرهمند شما اصالتا اهل کجایی؟
اهل اصفهان.
خانم فرهمند شما بگین تحصیلات شما چیه؟
دکترای تربیت بدنی مدیریت ورزشی دارم.
و دلم میخواد که برامون توصیف بکنید چه خبر هست اینجا؟ شما تو این تجمع چه میکنید؟ چه دیدید؟
اینجا به وضوح همبستگی ملت ایران و انسجام ملی رو میشه به چشم دید.
خب فرید خان برای بچه های تیرانداز با کمانم میان حضور دارن قطعا اینگونه است، برام صحبت بکنید چه تفاوتی میبینید وقتی که یک پرچم روی سکوی قهرمانی برافراشته میشه با وقتی که اون پرچم رو روی دوش کودکان و نوجوانان و سالخوردگان میبینید؟
بله ورزشکارای ما هم مثل همه ورزشکارا پای کار هستن، الان خب خارج از تهران در اردو هستن ولی موقعی هم که اینجا در اردو بودن همینجا حضور داشتن، حضورشون پررنگ بود. فرقی نمیکنه پرچم هر جا بالا باشه، مهم زیباست قشنگ، چه بالای سکوی قهرمانی المپیک باشه چه روی دوش مردم باشه، همه جا ارزشمنده و ارزش شکسانه برای من.
وقتی که در کنار همسرتون شما آمدید به یک چنین تجمعی نشون میده که یک عرق و علاقه و عشق خاصی وجود داره که این عرق و علاقه و عشق میتونه در واقع عمومیت داشته باشه به موطن انسانها. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید خانم دکتر فرهمند، سپاسگزارم از شما.
ممنون از شما.
ممنون و متشکرم.
احساس من به تو شبیه حسیه که تا دم مرگم به مادرم دارم. بغنوس تو منم، عشق تو آتیشه، آتیشه عشق تو
ممنون، متشکر از این که همچنان حضور دارید در ایستگاه رادیویی ورزش با ویژه برنامه ایران قهرمان. دوستان، با حمایت‌ها و بسترسازی یک فدراسیون مشخص شد که چقدر برای سخت کار کردن و به ثمر نشستن تلاش کارگران نیاز به ورزش و حرکات ورزشیه و البته که رقابت‌های جذاب ورزش کارگران و کار تیمی اونها چقدر مهمه. و ما الان ارتباطی برقرار کردیم با سرپرست محترم فدراسیون ورزش کارگری، آقای حجت نظری. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت، روز کار و کارگر رو بهتون تبریک میگیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم فرجی و همه شنوندگان برنامه خوبتون. امیدوارم که ایران عزیز هر روز بالنده تر از گذشته و کارگران عزیز همیشه در صحت بیشتر، در سلامت بیشتر و در رفاه بیشتر باشید.
الهی آمین. خیلی متشکرم از دعای قشنگتون در ابتدای صحبتامون. آقای نظری، برای ما بفرمایید از برنامه‌های این فدراسیون برای چنین روزی یا برای یک هفته که نامگذاری شده به نام هفته کارگر.
خدمتتون عرض کنم ما در هفته‌ای که گذشت به نام هفته کارگر نامگذاری شده بود،
بله،
که منتهی به روز کارگر شد، برنامه‌های متنوعی داشتیم، به خصوص در حوزه ورزش کارگری. اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم،
بفرمایید،
روز سه‌شنبه با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر میدری و معاونین محترم ایشون برنامه‌هایی رو داشتیم که شاخص اونها در مجموعه ورزش کارگران بود که ما چند زمین ورزشی رو افتتاح کردیم و به فضای ورزشی هم منطقه و هم فضای مورد استفاده کارگران عزیز اضافه شد. بیش از 200 مجموعه فضا و ایستگاه ورزشی در روز سه‌شنبه فعال بود و بسیار از اینها افتتاح شد و در اختیار مردم عزیز قرار خواهد گرفت.
بله،
ما بنامون بر این هست که در دوره جدید فعالیت‌های فدراسیون با چند محور ورزش همگانی و محل محوری بتونیم فعالیت ها رو گسترش بدیم. بنامون بر این نیست که جنس قهرمانی رو از ورزش کارگران حذف کنیم، اما بنابر این هست که بتونیم تعادل ایجاد بکنیم بین ورزش قهرمانی که مدال محور هست، سکو محور هست و برای کسب عنوان تلاش میشه، با ورزش همگانی که بیشتر سلامت محور هست و تلاش بر این میشود در این نوع ورزش که به سلامت جسم و سلامت روان اهمیت بیشتری قائل بشیم. برنامه‌مون این هست که انشالله بتونیم در کنار ورزش کارگران به ورزش خانواده این عزیزان هم اهمیت بدیم، هم فضاهای بیشتری رو در اختیارشون بگذاریم، امکانات بیشتری در اختیارشون بگذاریم و رویدادهای بیشتری رو براشون تعریف بکنیم.
بسیار عالی. حالا با حمایت‌ها و بسترسازی فدراسیون ورزش کارگری، سرانه ورزش هر کارگر به نظر شما حدوداً چقدر افزایش پیدا کرده؟ چقدر مورد اقبال قرار گرفته؟ کارگران چقدر حمایت کردن؟
ببینید، الان واقعیت اینه که با توجه به زمانی که در اون قرار داریم و شرایط پسا جنگ، خیلی نتونیم آمار دقیقی خدمتتون ارائه کنیم، ولی عرض کردم بیش از 200 تضای بیشتر به نسبت گذشته در اختیار کارگران قرار گرفته. اما اینکه چه تعدادی کارگر تونستن از این فضاها استفاده کنن و بهره برداری به چه شکلی بوده و خواهد بود، الان نمیتونم عدد دقیق خدمتتون عرض کنم، اما
ولی به نسبت گذشته افزایش پیدا کرد.
بله، افزایش قابل توجه هم داشته.
بله،
و ما